شنوندگان خوبم، سپاسگزارم که با ما در رادیو تهران همراه هستید و البته از خودتون خیلی خوب مراقبت میکنید. بله، از همتون دور باشه، هیچ آسیبی نبینید. شمایی که همراه مایی در رادیو تهران، در ادامه بالم ساعت 14:30 دعوت میکنم شنوندگی برنامه کوتاه منشور امیر باشید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
گاهی وقتا سعی میکنیم اوامر رئیس و بالادستیامونو مو به مو اجرا کنیم تا توبیخ نشیم یا پاداشی بگیریم، چون میدونیم که جانب احتیاط رو رعایت کردیم. برای همین اگه کاری باب میلمون نباشه، شاید بهش تن بدیم و دم نزنیم. ما آدما موجودات عجیبی هستیم. بعضیامون با وجودی که میدونیم حقایقی فراتر از اون چه میبینیم وجود دارن، از نگاه ظاهربینمون پنهان میمونن. بعضی وقتا به پاداش‌های ناچیز زمینی دلخوش میشیم و متاسفانه گاهی یادمون میره اگه رسم بندگی و ادب رو در برابر صاحب همه عالم به جا بیاریم، چه نعمت‌های با شکوهی در انتظارمونه. بله عزیزان، حضرت علی علیه السلام در این بخش رفتار کریمانه پروردگار رو وصف میکنن که با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه 223 نهج البلاغه از نهج البلاغه فیض الاسلام. و تعالی من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیه. خدای متعال خدای بزرگواریه، خدای قدرتمندیه، خدای کریمیه و در مقابل تو بنده ضعیف هستی و ناتوان. در این حال چقدر گستاخ و اهل جرأت بر معصیت خدا. بنده ضعیف در مقابل خدای هم قدرتمند و هم کریم، در این حال پر جرأت و گستاخ برای معصیت خدا. این قابل قبول نیست از دیدی که حضرت امیر علیه السلام نگاه میکنه به جایگاه خدا در موقعیت اقتدار و اکرام و جایگاه بنده در موقعیت ضعف و نیاز. و انتفی کنف سترهی مقیم و فی ساعت فضلهی متقلب. تو در کنف و در سایه ستر خدای متعال مقیم هستی، تو در وسعت فضل خدای متعال جا به جا میشی و حالی به حالی میشی. یعنی خدای متعال ستاریت خودش رو گسترده و تو از پوشش الهی برخوردار هستی. سفره نعمت الهی در همه جا گسترده است و تو هر جا که بری از نعمت خداوند برخوردار هستی و در عین حال نسبت به نعمتهای او، نسبت به ستاریت او بی‌اعتنا هستی و حق وظیفه رو انجام نمیدی. فلم یمنعک فضله ولم یهتک عنک ستره. این بی‌انصافی بنده هست نسبت به خدای متعال که ببینه خدایی است که با این همه گستاخی و جرأت و گناه و روگردانی بنده از خدا، باز هم فضل خودش رو از بنده منع نمی کنه، به نعمتش ادامه میده، نه اینکه نعمت رو ببره. و ستر خودش رو هتک نمی کنه، یعنی خدای متعال پرده دری نمی کنه. خدا اینقدر بزرگوار هست که با همه این بی‌اعتنایی های بنده نه نعمتش رو قطع می کنه و نه ستاریت خودش رو کنار میزنه که انسان رسوا بشه. بل لم تخلو من لطفهی مطرف عین فی نعمت یحدثها لک او سیعت یسترها علیک او بلیت یصرفها عنک. خداوند به اندازه یک طرفت العین و چشم برهم زدنی، تو خالی از این نیستی که نعمتهای خدا به تو میرسه، خداوند یک چشم برهم زدن نعمتش رو از تو دریغ نکرده، به اندازه یک چشم برهم زدن سیئات و لغزش ها و خطاهای تو را آشکار و فاش نساخته و به همین اندازه بلاها رو از تو دور نکرده. حالا وقتی خدای متعال نسبت به بنده گستاخ و روی گردان و بی توجه و ناسپاس اینجور کریمانه و بزرگوارانه و مشفقانه رفتار میکنه، فما ظنو که بهی لو اطعته، اگر خدای متعال رو اطاعت می کردی اون وقت چی می شد؟ و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
چرتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه.
بعد از ظهرتون بخیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. امروز 9 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 9 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و 30 نوامبر 2025 میلادی است. امروز در تقویم به روز بزرگداشت شیخ مفید اشاره داره. نام او محمد ابن نعمان، ملقب به شیخ مفید است. او در قرن 4 هجری قمری در سال 336 یا 338 هجری قمری در حوالی بغداد دیده به جهان گشود. دوران زندگی او عصر شکوفایی علوم اسلامی و همچنین دوران بحث و گفتگوی پربار بین مذاهب مختلف فکری بود. شیخ مفید در چنین فضایی پرورش یافت و به یکی از بزرگترین متکلمان و فقهای مکتب اهل بیت علیهم السلام تبدیل شد. در جوانی چنان در دروس فقه و کلام تبحر یافت که همگان را به شگفت آورده بود. شیخ مفید مرجع دینی و پیشوای جامعه شیعه در زمان خود بود و به مشکلات و مسائل مردم رسیدگی می کرد. او که همواره در مسیر گسترش دانش و دفاع از حریم تشیع گام برمی داشت، سرانجام در سال 413 هجری قمری در بغداد دار فانی را ودا گفت. بنا به وصیت خودش در حرم مطهر امام جواد علیه السلام به خاک سپرده شد. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید شنوندگان محترم رادیو تهران. بگمانم امروز بیشتر فرصت دارید که در یک جای امن بدور از آلودگی هوا ما رو همراهی کنید و شنوندگی ما باشید. اگر به هر دلیلی مجبور هستید که در محیط بیرون باشید، خیلی مراقبت کنید از خودتون. من داشتم به موتور سواران در حین اومدن به سر کار فکر می‌کردم که خب خیلی نگرانشون بودم. امیدوارم که مراقب خودتون باشید، حتی مخصوصا کسایی که تردد میکنن. اگر با ما همراهی همچنان که بدانید ما برنامه‌ریزی داریم برای اینکه حال شما رو امروز بهتر کنیم نسبت به هوایی که وجود داره. اینجا رادیو تهرانه. و ما همچنان در پاییز در نهمین روز از آذر ماه منتظر بارش رحمت الهی هستیم. امید هست که در پایان هفته این اتفاق بیفته و ما از اون گزند آسیبی که درش هستیم رهایی پیدا کنیم. ولی خوبه که حالا به جای انتظار برای باران خودمون هم نگهبان قطره هایی باشیم که الان موجوده. کم مصرف بودن انتخاب امروز انسان های آگاهه، نه اجبار فردای بی‌آب. پاییز زیباست اما امسال تشنه تر از همیشه. مراقب باشیم برگ‌های زرد تنها یادگار این فصل نباشن.
آواز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شب‌های طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پرستو نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آوان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوان. بر تن دیوار، برگ شنا بر سطح آبی که جا مانده در آسفالت ناهموار، فصل قرار و کافه و دمنوش، زیباترین تصویر یک دیدار. آواز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شب‌های طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پرستو نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آبان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوان.
بعد از ظهر بخیر مردم، شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران. چنانچه مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30094 همواره در اختیار شما شنوندگان محترمه. در ادامه با اعلام ساعت 14:45 دعوت میکنم شنوندگی برنامه کوتاه مرزداران باشید. در ادامه باز هم از پخش در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند،
ای ایران، 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 ایران،
تبرق کتاب های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب داستان های شهر جنگی نوشته حبیب احمدزاده، راوی علیرضا مهرانفر، قسمت نهم. در اتوبوس با فشار دکمه پیرمرد راننده به کندی بسته شد. همه صندلی ها پر شده بود. به ناچار بقیه را در کف اتوبوس نشاندم و بعد در صندلی کمک راننده پهلوی پیرمرد جا گرفتم. پیرمرد گفت: جوون حرکت کنیم. این سومین جمله ای بود که تا حالا از اون می شنیدم. لهجه تهرانی داشت. گفتم: یا علی برو. و آینه را با دست تنظیم کردم. ولی چراغ داخل اتوبوس خاموش بود. به پیرمرد گفتم: پدر، این چراغا رو روشن کن. پیرمرد تون جواب داد: نه مو، شب تو منطقه خطرناکه. آرام سرم رو بردم پیش گوشش و گفتم: از منطقه خطرناکتر اینایی هن که تو اتوبوس همراهمونن. تا برسیم دژبانی چند از بچه‌ها رو برداریم، منم و تو این اسلحه با 40 تیر فشنگ. حالا هر طور دوست داری. بی معطلی روشنش کرد. معلوم بود تا حالا تو عمرش اسیر پشت خط نبرده. من هم نبرده بودم. و بعد گلنگدن اسلحه را محکم کشیدم و سپس رها کردم. صدای رفت و برگشت دستگیری مسلسل خشکتر از حد انتظارم بود. سری در آینه نگاه کردم. صدای اسلحه را باید خوب تشخیص می دادند. دیشب از یکی مثل خودشان به دست آورده بودم. یک کلاشینکوف اصل روسی. تأثیر صدای مسلح کردن اسلحه روی آنان که هر لحظه منتظر حادثه بودند درست مثل کشیدن دو کارد سلاخی به هم پیش چشم گوسفندی که قرار است سر بریده شود. و تا رسیدن به دژبانی و برداشتن چند نفر کمکی من به این ترس آنها بیشتر از هر چیز احتیاج داشتم و حالا آنها ترسیده بودند. همگی با چشمان بسته جهت صورتشان را به طرف من داده بودند. روی صندلی‌های ردیف آخر 8 نفر را بغل هم نشانده بودم و بقیه 2 به 2 عین مسافران عادی کنار هم تا جلوترین ردیف صندلی که پشت سر من و راننده می‌شد و مسئول تحویل نگذاشت کسی پشت سر ما بنشیند و 6 نفر بقیه را در وسط راه رو نشاندم و همگی با چشم‌بند و دستان از پشت بسته روی هم دقیقاً 39 اسیر. اول گفتند داوطلب برای بردن 40 اسیر باقی مانده از قرارگاه به شهر پشت جبهه می‌خواهند و حال ماشین در حال حرکت بود و چند ساعت طول می‌کشید تا از وسط مواضع تازه فتح شده به مقصد برسیم. راننده گفت: عمو، دژبانی؟ و در را با فشار دکمه باز کرد. از صندلی بلند شدم و به دور کمر چرخی خوردم و بی اختیار بدون دلیل شروع کردم به شمارش. 8 ردیف آخر، 6 نفر وسط و دقیقاً 39 تا. اسلحه را پشت کمرم محکم کردم و پریدم پایین و در تاریکی بیرون گم شدم. سوار که شدم هنوز درست متوجه موقعیت نبودم. باید برای این موقعیت جدید تصمیم گیری می کردم. پیرمرد راننده دنده را جا انداخت و گفت: چی شد؟ بریم؟ و او به جایم ناخودآگاه تصمیم گرفت. سر جای خود قرار گرفتم و گفتم: بریم. در اتوبوس بسته شد و اتوبوس حرکت کرد. در همین اثنا دوباره نگاهی به درون آینه انداختم و کمی جابجا شدم تا بتوانم همه را ببینم. چقدر آرام بودند. درست مثل موقعی که برای تحویل گرفتن به درون سالن نگهداریشان رفتم. دراز کشیده و با هم پچ پچ می‌کردند. همیشه فکر می‌کردم اولین شب استراحت باید شب سختی باشد. همه چیز رنگ دیگری به خود می‌گرفت. کلیه رفتار و اعمالت در اختیار دیگران. شاید هم برای آنها که مثل ما داوطلب نبودند هیچ فرقی نمی کرد. قبلا از کس دیگری دستور می گرفتند که چه وقت پاشن، چه وقت بخوابند، چه وقت شلیک کنند و الان از ما. شاید هم بعد از این همه مدت زیر آتش و نگرانی از حمله و انفجار و کشته شدن نفس راحتی می کشیدند و تا جنگ تمام می شد درون یک اسارتگاه غذایی، جای خوابی و 2-3 تا نامه صلیب در ماه را به همه چیز ترجیح می دادند. ولی اگر یکی از اینها مثل نفر 40 می باشد که همراه ما نیامد، ولی من مثل آنها آرام نبودم. دژبانی نیروی اضافی نداشت و این را نجوا کنان به گوش پیرمرد خواندم. پیرمرد خندید و گفت: راحت باش، توکل تو علالله. و یاد مسئول تحویل افتادم که 40 نفر را به من نشان داد و بعد نگاهی به قد و بالایم کرد و گفت یادت نره، حتما سر دژبانی چند تا از بچه ها رو به خودت ببر. رسید تحویلم حتما بگیر. بعد مکس کرد و گفت اگه تو راه برات مشکلی درست کردن، هر طور صلاح میدونی رفتار کن. باشه؟ و این باشه بد جوری توی گوشم زنگ میزد. با این تاریکی بیرون اتوبوس، من، پیرمرد و 39 اسیر. اگر تکانهای ماشین توی دستاندازها نبود، حتما فکر میکردم که خواب میبینم. و بعد از دور نور منورها و انفجارها که در حرکت ماشین از ما دور میشد و ما نیز در درون ظلمت بیشتر گم میشدیم. پیرمرد ادامه داد خیلی که اصرار کردم اعزام نیرویا گفتن اونقدر داوطلب جوون هست که خدا رو شکر به هم سن و سالای تو فلان هیچ احتیاجی نی. حالا باش تو بعدن. منم گفتم داشت من، حالا که نمیذاری برم تفنگ دست بگیرم لااقل بذار با اتوبوسم بچه‌ها رو برسونم خط. و همین کلک از اون روز سارا موندگار شدم. خواستم به پیرمرد بگم عمو جان آرومتر، ولی درد دلش باز شده بود و من دوباره رفتم در فکر پشت سریها که شاید تا حالا فهمیده باشن ما 2 نفریم. چجور می شد فهمید در سر این 39 نفر چه می گذشت؟ اگر چشمبندهایشان نبود شاید می شد به عمق مردمه که چشمهایشان نگاه کرد و چیزی فهمید. ولی اگر چشمبندها نبودند آنها هم می توانستند همه چیز را بخوانند. و بعد مهره کمرم تیر کشید و دستم را به اسلحه محکمتر فشار دادم. پیرمرد ادامه داد جنگ شد با همین اتوبوس؟ و من رفتم در فکر اسلحه و خشاب و 40 تیر و درگیری سنگین دیشب. لحظه ای که نفربرهای عراقی چند متری خاکریز متوقف شدند و کماندوهایشان پریدند پایین. چند نفر بودند؟ 60، 70 یا بیشتر. و بعد تیر مستقیم تانک ها که سر خاکریز را میزد و تیربار خودی که شروع به کار کرد و من که با اسلحه خودم شروع به رگبار کردم. اسلحه ای که گیر کرد و همه چیز که قاطی شد. دود، انفجار، خاک. و نیم ساعت بعد که همه سر و صداها خوابید و کشته ها و زخمی های عراقی ماندند با یک تعداد نفربر و تانک سوخته و صاحب اسلحه که از همه نزدیکتر به خاکریز افتاده بود و کم کم سر و صدای التماس زخمی ها بلند شد. ولی دوباره آتش دشمن شروع شده بود و هیچ کس نمی توانست از خاکریز پایین برود و کم کم دم صبح بود که سر و صدای زخمی ها قطع شد و من پریدم از خاکریز پایین و خودم را رساندم به اسلحه که در میان مشت قفل شده که صاحبش قرار داشت. و پیرمرد ادامه داد چند شب مهمون جهادیا بودم، یه بارم رفتم کمک لودرچیا تو خط، ولی کار اصلیم همین بود، آدم ببرم بیارم. امشبم که قسمت ما شده اینا، یه مشت یجوج مجوجی. در آینه نگاه کردم و جابجا شدم تا همه را ببینم. دقت کردم و از صندلی‌های جلو شروع کردم به بازبینی. بیشتری‌ها سرشان را بر صندلی جلو گذاشته و استراحت می‌کردند. و یا نه، شاید داشتن با هم دزدکی پیچ می کردند. و بعد با دو دست مشت قفل شده را گرفتم و یک به یک انگشتهایش را از دور اسلحه باز کردم و بعد دستش را رها کردم. خود به خود دست دوباره جمع شد. خشاب روی تفنگ کاملا خالی بود و یک خشاب پر بیشتر همراه نداشت. خشاب خالی را رها کردم و خشاب پر را روی اسلحه سوار کردم. حالا اسلحه مسلح شده بود به یک خشاب با 40 تیر فشنگ و بعد پریدم پشت خاکریز. صبح که شد خشاب را بازبینی کردم. سفشنگ اول رسان بود و آتش زنه. هر سه را درآوردم و خشاب ماند و 37 فشنگ و منتظر درگیری ماندم که دیگر پیش نیامد. زمان برگشتن دوباره سفشنگ را به خشاب وارد کردم و خشاب شد 40 فشنگ. اگر درگیری پیش میامد هر اسیر 1 فشنگ و 1 فشنگ که اضافه میامد که اگر اسیر آخری آماده بود شاید نصیب او میشد. پیرمرد نهیب زد کجایی عمو؟ به خودم آمدم. اتوبوس متوقف شده بود. سری در آینه نگاه کردم و بعد سری برگشتم و داد زدم لا تحرک، لا تحرک. و آن تعداد که بلند شده بودند نشستند و باز هم جهت سر همه با چشمهای بسته متوجه من شد. آهسته به پیرمرد گفتم چرا ایستادی؟ پیرمرد در چشمهایم نگاه کرد، انگار که سؤال مسخره ای از او کردم و خیلی ساده گفت اتوبوس برای چی وسط بیابون میسته؟ پنچر کردیم.
پایان قسمت 9. این داستان ادامه دارد.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارا بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شنوندگان محترم، از پخش رادیو تهران همچنان در بخش دوم با شما همراه هستیم. امروز روز بزرگ داشته شیخ مفید است. او شاگرد بزرگانی مانند شیخ صدوق بود و خود استاد شخصیت‌های بی‌نظیری همچون سید مرتضی، علم الهدا، شیخ طوسی و سید رضی، گردآورنده نهج البلاغه شد. این حلقه درخشان از دانشمندان خدمات بیشماری به فرهنگ و تمدن اسلامی کردند. شیخ مفید در مناظرات علمی شهره خاص و عام بودند. او که بر علوم مختلف زمان خود از جمله فقه، کلام، تفسیر، تاریخ و ادبیات مسلط بود، در جلسات مناظره که گاه در حضور حکمران وقت برگزار می‌شد، با دانشمندان از مذاهب مختلف به بحث می‌پرداخت و از باورهای خود با استدلال‌های محکم دفاع می‌کرد. این مناظرات نه تنها باعث تقویت مبادی فکری شیعه شد، بلکه احترام و جایگاه علمی او را حتی در نزد مخالفانش نیز تثبیت کرد. از شیخ مفید به عنوان احیاگر مذهب شیعه در قرن 4 یاد می کند. او با تربیت شاگردان برجسته و تألیف کتاب های ماندگار، بنای استوار برای دانش فقه و کلام شیعه بنا نهاد که تا به امروز پا بر جاست. یاد و نام این استاد بی بدیل همواره برای همه طالبان علم و حقیقت پر افتخار و سربلند خواهد ماند.